أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
بينات من الهدى والفرقان،
وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر.
فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفكاك رقبتي من النار
في من تمن علي، وأدخل بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعای روز 23 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اغسلنی فیهم من الذنوب وطهرنی فیهم من العیوب وامتحن قلبی فیه بتقوى القلوب یا مغیلا عثرات المذنبين، يا مغيلا عثرات المذنبين.
خداوندا در این روز مرا از گناهان بشوی و مرا در آن از عیب ها پاک گردان، و دلم را در آن با تقوای دلها بیازما، ای نادیده گنده لغزش های گناهکاران. دوستان ارجمند، با برنامه تا آسمان در لحظات ملکوتی دعا و نیایش در خدمتتون هستیم.
یا
با آسمانیان،
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آن از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواییم گوشه ای از فضائل یکی از جوانای عزیز و شجاع مملکت اسلامیمون که ملقب به شهید امر معروف و نهی از منکر شده، شهید علی خلیلی رو با هم مرور کنیم. یکی از دوستای طلبش تو مراسم تشییعش تعریف میکرد که 40 روز قبل شهادتش رفتیم عیادتش. آخه شهیدی بعد اون ضربه غمه خیلی از رگای عصبش قطع شده بودن، به خاطر همین راه رفتن براش خیلی سخت بود. میگه رفتیم پیش علی آقا، دیدیم علی آقا چله شهادت گرفته. رفقاش ازش پرسیدن علی جان دوست داری شهید بشی یا نه؟ علی آقا با این که تارای صوتیش اونقدر آسیب دیده بود که صداش به خسخس افتاده بود. جواب داد که شهادت رو دوست دارم، ولی دلم میخواد یه بار دیگه بلند شم برم تو این شهر انتم سیلی مادرم فاطمه رو با جهاد در جبهه جنگ نرم بگیرم. بعدش گفت میخوام نشون به حضرت آقا که ما افسرای جنرم تا پای جون دادن برای اطاعت از اوامر شما واسطتیم. علاقه و عشق علی آقا به حضرت آقا انقدر زیاد بود که تو نامه‌ای که حدود 15 روز قبل شهادتش برای حضرت آقا نوشته بود مینویسه آقا جان، من و هزاران من در برابر دردهای شما ساکت نمی نشینیم. اگر بارها شاهرگ من را بزنند و هیچ ارگانی خرج مداوای من را ندهد، باز هم نمی گذاریم رگ غیرت و ایمان در کوچه های شهر من بخشکد. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستد، سر خم می سلامت شکنت اگر سبوی.
گفتم ما ضعف داری، کجا درد میکنه، ناراحتی؟ گفت نمیدونم، اصلا حالم خوب نیست. گفت سرمامو واس کن. سرماشو واس کردم و کمکش کردم، بلندش کردم آروم آروم. گفت ماما منو بغل میکنی؟ گفتم چی شده علی؟ همین چی که بغلش کردم دیدم بچه‌م از حال رفت دیگه، فقط من داد میزدم چون هیچ کس تو خونه نبود، فقط من بودم و علی و مبینا. من مثل مرغ پرکنده فقط میدویدم تو اتاقم، از این اتاق به اون اتاق، فقط میخواستم یه کمکی بگیرم که این بچه رو برسونم. من از روزی که علی رفته همینجا خوابیدم. چجای علی
کجایی شهیدان خدا.
شهید خلیل بعد حدود 3 سال تحمل سختی و مرارت و متاسفانه با بیمهری های زیاد شب اول فاطمیه دعوت حق رو لبیک گفت و به خاطر جراحتش به شهادت رسید. تو مراسم تشییعش مردم زیادی اومده بودن، از مرد و زن، پیر و جوان، همه اومده بودن. حاجی صدیقی هم نمازشو خوند. بعدم تو قطعه 24 گلزار شهدا دفن شد. بعد شهادتش پروندهش دوباره به جریان افتاد. قاتلشو دستگیر کردن. ولی پدر و مادر شهید خلیلی که شاید چون پشیمونی و توبه اون جوان فریب خورده رو دیدن، اعلام رضایت کردن. از حق قانونی که قرار به اجراش بود، یعنی قصاص، گذشتند و باز دوباره نشون دادن که مردانگی تو مرام و تو زندگی شهید خلیلی و خانوادش و رفقاش موج میزنه. شادی رو همه شهدا، مخصوصا شهید امر معروف و نهی از منکر شهید علی خلیلی صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز تا آسمان رسیدیم از همه شما التماس دعا داریم و تا برنامه فردا ظهر همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا. انشاءالله که طاعت و عباداتتون قبول باشه همه شما عزیزان روزدار، مؤمنان خداجو و
در لحظه های خوش استجابت دعا مؤمنین و مؤمنات را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. ساعت 13:19 است و صدای ما را از پخش رادیو معارف میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. با بخش سه برنامه ها تا ساعت 17:45 در کنارتون خواهیم بود. دعوت میکنم در این فرصت در محضر آفتاب رو بشنوید.
زندگی امیرالمؤمنین سر تا پا درس است.
در محضر آفتاب سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
به نام یگان خالق هستی بخش، هیدر توی، صفدر توی، هم ساقی کوثر توی. بعد از پسر عمت نبی از عرش بالاتر توی، هم هل اتا هم واقعه آیات قرآنی همه، تورات و انجیل و صحف هم باعث قرآن توی. با سلام و صلوات بر جمال آسمانی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدواریم در پناه حضرت حق لحظه هایتان سرشار از نور معرفت الهی باشد. با 25 قسمت از مجموعه برنامه در محضر آفتاب در خدمت شما هستیم تا برخی دیگر از اسناد کتاب نورانی نهج البلاغه را بررسی کنیم و با شرح حال کسانی که در جمع آوری خطبه های امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام سهیم بودند آشنا شویم. در این برنامه کارشناس محترم جناب استاد محدثی به معرفی خطبه 32 نهج البلاغه و شرح و تفسیر آن می پردازد و گزارشگر برنامه نیز ما را با یکی دیگر از مؤسسات آموزشی و پژوهشی نهج البلاغه آشنا می کند. امیدواریم در این لحظه ها که میهمان جمع صمیمی شماییم، همراه با برنامه در محضر آفتاب اوقات خوب و پرباری داشته باشید.
زیباتری بهانه خلقت دنیای تو ساقیه کوسریو همسر زهرایی، تو ساقیه کوسریو همسر زهرایی. مرتضا ای همه زندگی من، مرتضا ای سند بندگی من، مرتضا ای همه زندگی من، مرتضا ای سند بندگی من. مولا هیدر، مولا هیدر، علی علی جان، مولا هیدر، مولا هیدر، علی علی جان، مولا هیدر، مولا هیدر، علی علی جان، مولا هیدر، مولا هیدر، علی علی جان.
دوستان، نهج البلاغه کتابی ارزشمند و آینه بیزنگار کردار علوی است و آنانی که با این کتاب شریف مأنوسند نیکان سرای فانی و سرافرازان دنیای باقی اند. درود خدا بر آنان. یکی از گردآورندگان خطبه های شریف امام علی علیه السلام محمد ابن جریر طبری است. ابو جر محمد ابن جریر طبری از مورخان و مفسران مشهور است که در بغداد اقامت داشت و در همین شهر که در آن روزها مرکز علوم و معارف بود به تحقیق و تفسیر علوم قرآنی اشتغال داشت. طبری کتاب مفصلی در موضوع حدیث قدیر در 2 جلد نوشت و کتابی نیز در طرق حدیث معروف قدیر فراهم کرد. طبری در تاریخ بزرگ خود در فصل مربوط به امام علی علیه السلام تعدادی از خطبه ها و نامه های امام علی را ذکر و وصیت آن حضرت به امام حسن مجتبی علیه السلام و محمد حنفیه را نقل می کند. طبری با حنابله مخالف بود و از این جهت مورد خشم آنان قرار گرفت. وی در سال 310 هجری در بغداد درگذشت. در این قسمت از برنامه توجه شما را به قسمت اول سخنان کارشناس محترم برنامه جلب می کنیم که درباره شرح و تفسیر خطبه 32 نهج البلاغه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز. خطبه 32 رو در این برنامه خدمت شما توضیح مختصری میدیم و مفاهیم اون رو اجمالاً بیان میکنیم. در این خطبه هم ترسیمی از زمانه و وضعیت مردم هست، هم بیان حالات و ویژگی‌های خوبان و بدان و دسته‌بندی جالبی از مردم انجام گرفته، هم نیکان و هم بدان، که کلن مردم رو به 5 دسته تقسیم میکنه. اما پیش از این که به این تقسیم بندی برسه، ترسیم اون حضرت از زمانه این چنین هست که میفرماید ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود یعد فیه المحسن و مسیعا و یزداد و ظالم و فیه اتوفا. ما در زمانه بدی قرار گرفتیم، زمانه که روزگار عناد، روزگار خصم و خصومت و دوره ناسپاسی، هم مردم ناسپاسند و هم فرهنگ ناسپاسی بر جامعه حاکمه و شرایطی پیش آمده که محسن مسیح حساب میشه، یعنی یارها عوض شده. تغییر نظام ارزشی چنان فاش هست که آنهای نیکوکار در بر مردم انسانهای بدکار جلوه می کنند و این گونه به شمار میان و این خیلی خطرناکه که در جامعه ای، همطور که در تعابیر دیگری هم هست، زمانی خواهد آمد که معروف منکر بشه و منکر معروف بشه. حضرت چنین چیزی رو دمان خود هم مصداقی رو ازش بیان می کنند. در این زمانه نیکوکار بدکار شمرده میشه و ظالم و ستمگر هم طغیان و سرکشی خودش رو در این زمانه افزایش میده. لا ننتفع به ما علمنا، از اون چی که ما میدانیم هیچ بهره‌ای نمیبریم. این باز یک فاجعه است، فاجعه علمی و فرهنگی که انسان از دانسته های خودش نتونه بهره ببره. میآموزه ولی سودمند نیست، علم یاد میگیره ولی این علم چندان به کار نمیاد. ولا نسأل اما جهلنا، از چیزی هم که ما نسبت به اون جاهل هستیم سوال نمیم. باز این هم فاجعه فرهنگی دیگری است. انسان وقتی که چیزی رو نمیدونه باید بپرسه. این غرور، این احساس بی‌نیازی که انسان آنچه رو که نمیدونه در فکر از بین بردن جهل خودش نیست، دنبال آموزش نیست. ولا نتخوف قارعتن حتی تحل بنا، و از هیچ حادثه‌ای، از هیچ قارعه‌ای، یک مصیبت بزرگی بیم و حراس نداریم تا اینکه بر ما فرود بیاد. این هم خوشخیالی و بیخبری رو میرسونه که انسان به جای پیشبینی فتنه‌ها و مصیبت‌ها و به جای پیشگیری از اونها و به جای اینکه جوری عمل بکنه که در معرض این آسیب‌ها و خطرها قرار نگیره، غافلانه زندگی کنه تا اینکه فتنه و مصیبت و خطر کوبنده بر انسان وارد بشه، اون وقت بفهمه که چه ضربه‌ای بهش وارد شد. این ترسیم مختصری از زمانه. اما و الناس علی اربعه اصناف، مردم رو در این دوره و زمانه تقسیم میکنه به 4 دسته. البته یک دسته دیگری رو هم در آخر اضافه میکنن که مردم میشن 5 گروه، ولی تقسیم بندی کلی حضرت نسبت به مردم، البته مردم فاسد و خراب، اینه که اونها رو به 4 صنف تقسیم میکنه. گروه اول کسایی هستن که منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه و کلالت حده و نویض و وفره. بعضی هستن که فساد نمی کنن، اهل فساد نیستن، ولی به چه دلیل؟ به دلیل اینکه زمینه براشون فراهم نیست، تیغشون نمی بره، امکانات در اختیارشون نیست. خب اینا هنری هم نکردن، اگر تیغشون ببره فساد انگیزی هم می کنن. یه عده این روش و خصلت رو دارن. یه عده هم هستن که آدم های شرور و من هم المسلط و لسیفه و المعلن و به شره و المجلب و به خیلهی و رجله یا به نسخهی رجله. بعضی هستن که شمشیر رو کشیدن، شمشیر رو از رو بستن، شر خودشون رو علنی و آشکار میکنن و همه توان خودشون رو خیل و رجل، خیل و رجل، سوار نظام و پیاده نظام خودشون رو به کار میگیرن و خودشون رو هم آماده هر نوع شر آفرینی قرار میدن و او بقد دینه، دین خودشون رو هم تباه میکنن. لحطام ینتهزه او مقنب یقوده او منبر یفرعه، برای اینکه به یک مال اندکی برسن، برای اینکه موقعیتی به دستشون برسه، برای اینکه هدایت و ریاست برای یک جمع اندکی رو ولو 30-40 نفره به دست بیارن، یک تریبونی پیدا کنن، منبری پیدا کنن، بالای این تریبون برن بخوان خودنمایی بکنن. یه دیگه این شکلی هستن که به شکل علنی و آشکار شرآفرینی میکنن و چه بد عمل میکنن اینها و تجارت بسیار بدی است که انسان دنیا رو بهای خودش بدونه و اون چرا که از مادیات بهش میرسه این رو در عوض اجر الهی قرار بده. این دو گروه. و اما دو گروه بعد رو خدمتتون معرفی میکنیم.
آن که بعد از مصطفی ما را امام و رهبر است، شیر حق نفس نبی مولود کعبه حیدر است، شمع جمع انبیا مولای کل اولیا، متقین را مقتدا و مسلمین را رهبر است. من نمیدانم که می بودم نمیدانم کیم، من نمیدانم که می بودم نمیدانم کیم، لیک میدانم امیرالمؤمنینم رهبر است، لیک میدانم امیرالمؤمنینم رهبر است. علی علی مولا، علی مولا علی، علی علی مولا، علی مولا علی، علی علی مولا، علی مولا.
صحبت‌های ارزشمند کارشناس محترم برنامه را در شرح و تفسیر خطبه 32 نهج البلاغه شنیدید. همونطور که بیان شد، در این خطبه ستمگری زمانه وصف شده است و مردم به 5 دسته تقسیم شدند. همچنین در آن از زهد در دنیا سخن به میان آمده است. این خطبه از 4 بخش تشکیل شده است. بخش نخست از وضع اسف‌انگیز جامعه در زمان امام علی علیه السلام و مشکلاتی که بر سر راه نیکوکاران و پاکدلان وجود داشته سخن می‌گوید. در بخش دوم، امام علیه السلام مردم آن زمان را به 4 گروه تقسیم می‌کند. گروهی که چون قدرت ندارند، دست به فساد نمی‌آلایند، گروهی که دارای قدرتند و از قدرتشان برای ایجاد فساد و رسیدن به مال و مقام دنیایی بهره می‌گیرند، گروهی که به ظاهر اعمال الهی و اخروی انجام می دهند ولی در حقیقت با این عمل دنیا را می طلبند نه آخرت را. گروه دیگری که چون دستشان به قدرت نمی رسد خود را به زهد و قناعت می زنند، در صورتی که نه زاهدند و نه اهل قناعت. امام علی علیه السلام ویژگی های هر یک از این 4 گروه را که در هر اجتماعی وجود دارند بیان می کند. در این قسمت از برنامه گزارش گزارشگر محترم من را می شنویم که درباره فعالیت های آموزشی و پژوهشی یکی از مؤسسات نهج البلاغه تهیه شده.